الله در پاسخ این سوال فرمودند:
اعتیاد این است که شما در اینجا اعتیاد از دست ندید، اون مقداری که یقین دارید حداقل اون رو حساب میکنید و بهش میدید، فکرتون هم راحت میکنید، در دنیا و آخرت راحت خواهید بود.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
من الان 50 سالم، من میخوام که مثلا هر سال من 10 روز روزم میخورم، من میخوام که اون 10 روز روزم خوردم اونو چیکار کنم؟ بعد اون نمازم که قضا شد اونو چیکار کنم؟ بعد من میخوام که مثلا که اون کفارش میدم مثلا چیکار میدم؟ بعد مثلا من چند روز 10 روز هر سال روزم خوردم اونو چیکار کنم؟ روزشو بگیرم کفارش میده؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
نسبت به سوال این خانم محترم باید عرض بکنم که شخصی که روزش رو با عذر به جا نیاورده تا ماه رمضان بعد اگر توانایی داره باید روزش رو قضا بکنه. اگر روزتون رو تونستید تا ماه رمضان بعد قضا بکنید، خب تکلیفی ندارید، کفاره هم نداره. اما اگر به هر دلیلی قضا نکردید روزه رو تا ماه رمضان بعد و میتونستید قضا بکنید، باید بعد از رمضان بعد اونو قضا بکنید و بابت هر روزی که تا ماه رمضان بعد قضا نکردید یک مد طعام به مسکین بپردازید. یک مد طعام از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی حدود 900 گرم گندم، برنج و یا غذاهای دیگه هستش که باید به شخص مسکین که زندگیش از فقیر سخت‌تر میگذره بپردازید. اگر معذور بودید تا ماه رمضان بعد هم غذا بکنید، دیگه غذا نداره، همین کفاره که گفته شد پرداخت بکنید. نسبت به نمازهام، هر مقدار نمازی که یقین دارید از شما فوت شده همون مقدار رو اگر غذا بکنید کفایت میکنه و وظیفه دیگه هم نداره.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی درباره وضو: وقتی که وضو میگیریم اگر چند متر آن طرفتر مسح رو انجام بدیم آیا وضوی ما درسته؟ در سوال دومشون ایشون نوشتن: به هنگام انجام مسح سر اگر دست ما به پیشانی ما برخورد کند وضوی ما چه حکمی دارد؟ سوال سوم این شنونده: وقتی که مرد و زن در یک مکان نماز میخونن چه مقدار باید با هم فاصله داشته باشند؟ و در پایان ایشون این سوال رو هم مطرح کردند که غسل جنابت و غسل جمعه رو اگر با هم انجام بدیم اشکالی نداره و میتونیم با چنین غسلی نمازمون رو به جا بیاریم و وضو نگیریم؟ پاسخ این سوال ها رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین سیستانی اللهآبادی بشنوید.
خب این که بین مس سر شما و مس پای شما فاصله میفته، ولو به اینکه چند متر شما میدین تا به دیواری تکیه بدین و امثال اینها، این اشکالی نداره. همین اندازه که بین شستنها و مسح کشیدنهای شما اونقدر فاصله نیفته عرفاً بگن این دیگه وضو رو رها کرد رفت. اگر عرف قضاوتش این باشه که شما دیگه وضو رو رها کردید نیمه کار، در این صورت وضو باطل. اما اگه نگفتن از پای شیر اومد اینجا نشست که مسح پاشو بکشه و وضو رو رها نکرده، یعنی توالی به هم نخورده، در این صورت وضو صحیحه، اشکالی نداره. اما اینکه موقع مسح کف دست شما روی سر کشیده میشه اونقدر میکشین میارین تا دست به پیشانی میرسه، اینم مسح سر شما مشکلی نداره. فقط برای کشیدن مسح پا بایستی این رطوبتی که کف دست شما باقی مونده از همون ابتدا باید با اون مسح پا رو بکشین، و اگر موقع رسیدن به پیشانی شما از پیشانی اگر جذب کرده آب رو، با این آب جذب شده از پیشانی به مسح پا نکشین. اگر این رو رعایت بکنین وضو صحیح، مشکلی نداره. اما این که شما گفتین مرد و زن یک جا نماز میخونن تا طوری نیست. حتی اگه زن جلو هم ایستاده باشه، اگر به کمتر از 3-4 متر فاصله جلو وایساده کراهت داره، و اگر بیش از 3-4 متر جلوتر ایستاده کراهتی هم نداره. اونی که لازم رعایت بشه این است که دیگه اونقدر نزدیک نباشه که کمتر از یک وجب باشه. مثلا همسرش جلو بیسته و جای مهر مرد فاصلش تا محل ایستادن همسرش کمتر از یک وجب نباشه، در این صورت نمازشون درسته. اما آخرین مسئله، بله با غسل جنابت و جمعه که دو نیت داشتین و یک غسل انجام دادین، این غسل صحیحه و باهاش نماز میتونین بخونین، و تا زمانی که این غسل دارین وضو هم نباید بگیرین، چون با غسل جنابت دیگه وضو گرفته نمیشه و با همون غسل شما میتونید نمازتون رو بخونید.
یکی از مولدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره خمس این سوال رو مطرح کرده: مبلغ 10 میلیون تومان بابت خمس بدهکار بودم، 9 میلیون و 200 هزار تومان رو به دفتر حضرت آقا دادم. با توجه به اینکه یکی از اقوام ما فقیر هست، آیا اجازه میدهند باقی مانده مبلغ رو به ایشان بدهم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در این باره توضیح دادند:
برای اجازه گرفتن خمس به اقوام و خیشان یا سید فقیر، به یکی از وکلای مسلم مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان در قم یا تهران مراجعه کنید. همچنین میتونید به صورت تلفنی با شماره تلفن‌هایی که عرض میکنم تماس بگیرید و از اونها اجازه بگیرید. تلفن قسمت خمس دفتر تهران 021-644-125-35 و همچنین تلفن بخش خمس دفتر قم 025-37-11-22-30 میتونید تماس بگیرید و اجازه بگیرید برای اینکه خمس رو به یکی از اقوام فقیرتون بپردازید.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعی تون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم. دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی تو بکن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. 18:40 هست و ما همچنان با بخش دوم برنامه‌های این شبکه در خدمتون هستیم از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. آنچه تقدیم حضورتون شد برنامه زمزم احکام بود و پاسخ داده شد به سوالات شرعی عزیزانی که سوالاتشون در برنامه طرح شد. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب هست. قسمت ششم از روایت کتاب 7:13 در این مجموعه آماده پخش هست که انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم بهره‌مند میشیم از کلام امام گزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که در این مجموعه تقدیمتون میشه و انشاءالله بعد از خبرهای ساعت 19 جهان اسلام باز هم در محضرتون خواهم بود. شبتون بخیر. روایت کتاب رو 15 میشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 نوشته بیژن کیا.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در چند برنامه قبل شنیدید که فرماندار از سطفان پرورش خواست کتابای ضد حکومت رو از کتابخونه مسجد برداره و برای اون ببره. فرماندار گفت با این کار هم جان شیخ احمد فقیهی در امان میمونه، هم جان سطفان و بچه های مسجد. سطفان برخلاف دستور فرماندار و همراه نوروز کتابا رو توی کیسه آردی مخفی کردند و به سمت خونه زنی نیازمند بردن. اونا بعد از تحویل کیسه آرد از زن خواستن کتابا رو جایی مخفی کنه. بعد به سمت مسجد راه افتادن. کمی بعد نوروز خداحافظی کرد و رفت. سطفان به سمت خیابون راه افتاد، اما هنوز چند قدمی نرفته بود که چند مأمور به سمتش رفتن و اونو دستگیر کردن. بعد از ظهر همون روز مأموری به خونه شیخ احمد فقیهی رفت و اونو به فرمانداری برد. فرماندار از شیخ خواست دست از تحریک مردم برداره و نه مراسمی برگزار کنه نه سخنرانی کنه، چون با این کار ممکنه به زندان بیفته. فردای اون روز چند مأمور به مسجد رفتن. شیخ به نماز ایستاده بود و مردم به اون اقتدا کرده بودن. نوروز مکبر بود. بعد از نماز نوروز کنار شیخ نشست و گفت چند مأمور گوشه مسجد نشستند. شیخ کنار گوش نوروز حرفی زد و حالا ادامه ی روایت کتاب 7:13 در قسمت ششم. مردم توی مسجد نشسته بودن. نوروز که کنار شیخ احمد نشسته بود زیر چشمی به مأموران نگاه کرد و با نگرانی گفت
تو مسجد چند تا مأمور نشستن، زود فرار کنین حاج آقا.
شیخ احمد آروم گفت
شش، گوش کن ببین چی میگم نوروز.
بعد کنار گوش نوروز چیزی گفت و پرسید
فهمیدی چی گفتم؟
بله حاج آقا.
شیخ احمد نفس بلندی کشید و گفت
پس قرارمون همون سه تا تکبیر باشه؟
چشم حاج آقا، سه تا تکبیر.
نوروز بلند شد و رفت. شیخ احمد ایستاد، بعد رو به مردم کرد و گفت
بسم الله الرحمن الرحیم، امشب میخوام در باره خیر و شر چند جملهی با شما عزیزان صحبت کنم. همونطور که چند شب پیشم خدمت شما برادران و خواهران عرض کردم، خیر و شر همیشه با هم تعارض و جنگ داشتند و دارند و این تمام نشدنی است مگر وقتی که حکومت امام 12 ما شروع بشه. حالا سوال اینه که وظیفه ما در دوره غیبت چیه؟ در این دوره ما باید چه کار بکنیم؟ آیا گوشه‌ای بنشینیم به این امید که اوضاع خود به خود درست میشه؟ اگر اینطوری بود که دیگه به رسالت نیازی نبود، دیگه چه نیازی به ائمه اطهار علیهم السلام؟ اگه اینطور بود هیچ وقت نهضت کربلا به وجود نمی اومد. پس باید چی کار کرد؟
شیخ احمد چند لحظه سکوت کرد، بعد توی مسجد نگاهی کرد و ادامه داد:
باید در راه خدا استقامت کرد، سختی‌ها تموم میشه. خدای بزرگ در قرآن میفرماید فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اگه یزید ملعون و دار و دستش، یاران و نزدیکان امام حسین علیه السلام رو در کربلا شهید کردند، اگه مأمون با حیله‌گری امام رضا علیه السلام رو مسموم کرد، اگه دشمنان امام حسن عسکری علیه السلام رو سالها حبس کردن و اگه عده‌ای از خدا بی خبر مردم بیگناه تو مسجد جامع کرمان به خاک و خون کشیدن، نتیجهش این شده که شیعه الان ریشه گرفته و مساجد ما داره از جوانان علاقمند به دین پر میشه. این یعنی پیروزی ایمان در عصر گمراهی. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
با سه تکبیر شیخ احمد، نوروز که کنار در مسجد ایستاده بود به سلطان علی اشاره کرد که برقو قطع کنه. سلطان علی فیوزو زد، مسجد تاریک شد، چشم چشمو نمیدید. سر و صدا بلند شد، مامورا سردرگم شده بودند. در تاریکی کسی فریاد زد:
سلامتی آقای خمینی صلوات!
همه با صدای بلند صلوات فرستادند. یکی از مامورا با عجله به سمت فیوز رفت، بعد کبریت کشید و فیوزو زد. ماموران به هم نگاه کردند. خبری از شیخ احمد، نوروز و سلطان علی نبود. فقط اصغر گوشه‌ای نشسته بود و به سردرگمی مامورا می‌خندید. انقلاب اسلامی پیروز شده بود. همه در مسجد جامع جمع شده بودند. شیخ احمد افراد مسلح رو به چند گروه تقسیم کرد و نگهبانی هر منطقه شهر رو به اونا سپرد. از بلندگوی مسجد سرودهای انقلابی پخش می‌شد. شیخ احمد از شبستان بیرون رفت و وارد حیاط شد. عده‌ای مسلح مرد میانسالی رو دست بسته به سمت شیخ می‌بردند. یکی که از بقیه جوان‌تر بود فریاد زد:
آقا گرفتیمش، فرماندار طاغوتی رو گرفتیم.
فرماندار با ترس به اطراف نگاه می‌کرد. شلوارش خاکی و از چند جا شکافته شده بود. تحریش زب صورتش رو تیره‌تر نشون می‌داد. موی کم پشتش به هم ریخته و چرب شده بود. مردی که تازه از شبستان مسجد بیرون اومده بود با دیدن فرماندار فریاد زد:
مارگور سواکی، فرماندار طاغوتی، اعدام باید گردد.
سایه شاخه درختان رو دیوار مسجد افتاده بود. شیخ احمد دستاشو تو هوا تکون داد و با صدای بلند گفت:
آروم باشید، آروم.
همه ساکت شدن. هنوز از بلندگوی مسجد سرود انقلابی پخش می شد. دوباره بین جمعیت ولوله افتاد و یکی فریاد زد:
فرماندار باید اعدام بشه، همین بود که راپورت ما رو میداد. شیخ احمد به این آدم رحم نکن، حکمش اعدامه.
سلطان علی که کنار شیخ احمد ایستاده بود آروم و با بغض گفت:
نوروزم دار دست فرماندار شهید کردم، هنوزم معلوم نیست جنازش کجاست.
هم همه اوج گرفته بود. یکی فریاد زد:
با دستور همین فرماندار خیلی ها رو شکنجه دادن، خیلی ها رو شهید کردن، فرماندار باید مجازات بشه.
شیخ احمد عصبانی و با صدای رسا گفت:
امثال این فرماندار ظالم بودن، ما امام و سلمون نیستیم، اینا راه خودشون رو رفتن، ما هم راه دین خودمون رو میریم.
مردمی که در شبستان مسجد بودن بیرون اومدن. از بین جمع یکی فریاد زد:
آقا فقیه، حرف شما متین، ولی این آقای فرماندار باید تقاص پس بده.
شیخ احمد با صدای بلند گفت:
نکنه شما هم میخواین ظالم باشین؟
ما عدالت میخواییم آقا.
عدالت اینه که فرماندار محاکمه بشه، اینم کار ما نیست. با احساسات که نمیشه برای کسی حکم صادر کرد. حالا دستاشو باز کنید.
چند نفری که کنار فرماندار بودن با تعجب به اطراف نگاه کردند. باد بین شاخ و برگ درختان مسجد پیچیده بود. شیخ احمد تکرار کرد:
گفتم دستاشو باز کنین، پرواز که نمی کنه.
یکی دستای فرماندار رو باز کرد. باد عبای شیخ احمد رو تکون می داد. شیخ عباشو جمع کرد و همینطور که به سمت شبستان می رفت گفت:
یارینش.
دو نفر دست فرماندار رو گرفتن و به سمت شبستان مسجد رفتن. شیخ احمد رو به سلطان علی کرد و گفت:
بیارش دفتر مسجد.
شیخ احمد به سمت اتاقی رفت که گوشه شبستان بود. سلطان علی و فرماندار به سمت اتاق رفتن. شیخ احمد رو به سلطان علی کرد و گفت:
بیرون منتظر باش.
بعد رو به فرماندار کرد و گفت:
آقای فرماندار، شما بیایید داخل.
فرماندار تو اتاق رفت. شیخ احمد گفت:
بنشین آقای فرماندار.
فرماندار نشست. شیخ به دیوار تکیه داد و گفت:
فکر نمی کردی انقلاب پیروز بشه، درسته؟
فرماندار که سرش پایین بود با بغض گفت:
من شیخ احمد.
شیخ احمد گفت:
اگه با مردم و این انقلاب باشی، دست کم جرم تو سنگین تر نمی کنی. هنوزم فرصت داری، همکاری کن آقا.
فرماندار زیر چشمی به شیخ احمد نگاه کرد و گفت:
چشم شیخ احمد، هرچی شما بگی. من زن و بچه دارم، اگه کاری کردم فقط وظیفم رو انجام دادم، همین.
شیخ احمد گفت:
خب اشتباه بوده، اگه توبه کنی شاید بشه برات کاری کرد.
فرماندار به چشمان شیخ احمد نگاه کرد و با التماس گفت:
نذارین منو بکشن، اینا به سرشون زده، خون جلو چششونو گرفته. شیخ
شیخ احمد گفت:
مردم عصبانین، آخه یه عمر ظلم دیدن و ستم کشیدن.
فرماندار سرشو پایین انداخت و دیگه حرفی نزد. شیخ احمد ادامه داد:
با نیروهای انقلابی همکاری کن، ما به اطلاعات نیاز داریم. عده‌ای هستن که ما هیچ خبری ازشون نداریم، مثل نوروز دهقان که مکبر همین مسجد بود.
فرماندار با بغض گفت:
خدا نمیدونم.
شیخ احمد پرسید:
مگه شما گزارش نمی دادی؟ مگه شما اسامی و یادداشت نمی کردی؟ اون شب یادت رفته؟
فرماندار به شیخ احمد نگاه کرد و گفت:
کدوم شب؟
ماه رمضان و شب احیا، نگو که یادت نیست.
دستور داشتم وگرنه.
تو کمپرسی بیدار مونده بودی تا همه رو شناسایی کنی.
فرماندار با کف دست به پیشونیش زد و گفت:
به همین پیر مراد قسم، نمیدونستم که.
فرماندار جمله رو تمام نکرد و سرشو پایین انداخت. شیخ احمد گوشی تلفن رو برداشت و شماره گرفت.
الو برادر کشفی، سلام علیکم. یه نفر رو برادرها دستگیر کردن، میخوام تحت الحفظ بفرستینش شیراز. اینجا امنیت جانی نداره برادر، یه پست دولتی داشته. بله. نه اون نه، فرمانداره. میخوام خیالم راحت باشه.
شیخ احمد خداحافظی کرد و گوشی رو گذاشت. بعد رو به فرماندار کرد و پرسید:
بگو ببینم کی جاسوسی ما رو میکرد؟
میگم، ولی کاریش نداشته باش.
بگو، فقط میخوام بشناسمش.
فرماندار سرش رو پایین انداخت و گفت:
حسین قلی، اون خبرای مسجد رو به ما میرسون.
شیخ احمد با ناراحتی دستی به محاسنش کشید و به نقطه خیره شد. بعد رو به فرماندار کرد و گفت:
میگم شما رو تحت الحفظ ببرن شیراز. تا حالا که به غیر خدا اعتماد کردی، حالا دیگه به خدا توکل کن.
دوستان عزیز،
تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه. خدا نگهدار.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی، صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
کشورهای دیگر هم اونهایی که بیدارن، اونهایی که توجه به مسائل دارن، اونهایی که قرب زده و شعر زده نیستن، اونهایی که منافع خودشون را از شعر نمیدانن و اونهایی که منافع خودشون را از قرب نمیدانن، اونها هم باید شروع کنند ولو از صفر. و همونطوری که در ایران از صفر شروع شد و تا حدود 20 سال دائما در خدمت آمدند و کردند و ناگهان انقلاب حاصل شد، انفجار حاصل شد و با انقلاب و انفجار این رژیمی که تا دندان مسلح بود و او را مسلح کرده بودند، همه قدرت ها هم با او همراه بودند، با همین مردم عادی کشور ما که متحول شدند به انسان های الهی و به انسان های توحیدی، این رژیم شکسته شد و دنبال او هم دست آمریکا از اینجا قطع شد و دست همه قدرت ها از منافع ما قطع شد. و در این هنگام که شما تشریف دارید در اینجا، ما کارهای خودمون را، دولت ما کارهای خودش را و کارهای ایران را با شایستگی انجام می‌دهد و کارخانه ها را به راه می اندازد و مسائلی که دارد و مشکلاتی که دارد یکی پس از دیگر حل می کند و تمام چیزهایی که یک کشور مستقل باید داشته باشد دارا هست، در این حالی که همیشه در فشار بوده و همیشه در محاصره اقتصادی و در محاصره نظامی بوده.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر اش سزاوارت
بود. ساعت 19 اینجا قوم